بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حکم انفال بود که ما در ابتدای بحث، حالا بحث دیروز رو هم یه اشاره میکنیم چون این مقداری هر حال سینه ایجاب نمیکرد، قاطی شد، به آیاتی که در سوره مبارکه انفال بود ابتداعا ما تمسک کردیم، سه آیه. حالا میخوایم عرض بکنیم دو آیه دیگر هم در سوره مبارکه حشر فی الجمله دلالت بر حکم انفال میکنه که میتوان به این دو آیه، آیه ششم و آیه هفتم سوره مبارکه انفال تمسک کرد، که البته مرحوم علامه طباطبایی رضوان علیه به این صورت مطرح نکردن، یه برحال بیانی فرمودن، به بیان ایشون هم ما اشاره میکنیم، منتها یه ایرادی به فرمایش ایشون شده، میخواییم اول این برداشت از آیه رو عرض بکنیم بعد بگیم که نه این ایراده وارد نیست. خب آیه اول و ما عفا الله علی رسوله منهم فما جفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. این آیه در واقع یکی از مصادیق مهم انفال رو بیان میکنه که رسیدن به یک غنایمی که بدون جنگ بهش رسیده و اون هم به حال خدا میفهمد فیع بر رسول است، خدا رسولش را بر اون کسانی که بخواهد تسلط میدهد. این آیه ششم. آیه هفتم ما عفا الله علی رسوله من اهل القلا فلله وللرسول ولذی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل. خب این آیه چند تا مطلب رو داره. اول اینکه عرض کردیم حرف عطف نداره، این خودش نشون میده یه حکم به نوعی مجزاست، حالا اینکه ارتباطی فعل جمله داشته باشه با حکم مستفاد از آیه قبل، اما اینطور نیست که کاملا منطبق بشه به مستفاد از آیه قبل. این یکی. دوم این که این من اهل القرا داره که در آیه قبل نبود. آیه قبل این بود که به هر حال یه ارتباطی با بنی نذیر منهم داشت، برقرار شد و جنگی رخ نداد، اونا رها کردن زمینشونو و امور دیگر. اون امور دیگر رو هم حالا ما استفاده میکنیم، مطلب بعدیه از همین سیاق. خب حالا فعلا به اون کاری نداریم، فعلا روی زمین کار داریم. اما اینجا من اهل القرا، این اهل القرا خب هم شامل بنی نذیر میشه، هم دیگران، هم اونجایی که جنگی رخ بده چه جنگی رخ نده، همه رو شامل میشه. فیعه دسترسی به غنیمته که خب اونجا شش سهم میکنه این آیه، مثل آیه فعلم و انما غنمتم من چای که شش تا سهم میکنه خدا و رسول، و از این جهت با آیه غنیمت مشترک، ولذی القربا والیتامی والمساکین و ابن السبیل، این تعبیر فلله اینا مشترک است با آیه غنیمت. بنابراین اینطور بیان میشه که هم این آیه موارد مصرف فعل رو بیان میکنه و هم تعمیم میدهد فعل را که چه اونجایی باشه که به هر حال خونریزی نباشه یا اونجایی باشه که خونریزی هم باشه اما فعله. اینا مثبته، اینا مثبته، این که نه دیگه، مثبته این که هیچگاه تغییر نمیزنه که، و خودش رو باید ملاحظه بکنی. علاوه بر این که از کردیم این اصلا به نوعی ناظر نیست، یک حکم برای به نوعی جداست. به هر حال اینها برای بیانات است که مرحومه علامه هم فرمودن که از ایشون ما استفاده میکنه. خب یه نکته دیگه هم که ایشون فرمودن که این آیه به آن دلالت میکنه، این آیه هم مالکیت اختصاصی رو بیان میکنه هم مالکیت مشترک رو. فلله وللرسول ولذی القربی ولیتاما، اول لله وللرسول رو بیان میکنه که در آیه غنیمت هم این مسئله به هر حال هستش. نکته دیگر اینکه این لله که گفته میشه یعنی در مصارف سبیل الله خرج بشه دیگه، که منافات نداره چیزی جنبه للهی داشته باشه اما از جهت تصرفی تحت تصرف کس دیگری باشه، که فرمودند این لله برای ماست اهل بیت، یا نبی اکرم برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. خب بنابراین این مالکیت اعتباری هم تو که عرض کردیم هستش، این به عنوان تبرک میفهمن نیست. خب اون اشکالی که به مرحوم علامه اینجا شده در شرح تهدید الوسیله آیت الله فاضل رضوان الله علیه، ایشون اینطوری میگن این دوتا آیه در معافا الله مشترک، اگر مخصوص اختصاص مراد اختصاص فی به رسول است در آیه اول که در باره بن نظیره، دیگه معنا نداره که مصرفش این موارد ششگانه باشه که در آیه دوم آمده، و سهم الله مختص بشه که انفاق در فی سبیل الله بشه. خب همینجا عرض ماست، نه برای چی معنا نداره؟ اون آیه، آیه اول اون حکم اولیه رو بیان میکنه اختصاصی رو، آیه دوم بیان میکنه که این چجوری مصرف بشه. خب این که مصرف میشه یه تملکی داره که مصرف میکنه، قطعا مصارف برای خدا و مصرف رسول خدا صلوات الله علیه و آله در جنبه های شخصیش نیست، در اون جنبه رسالتشه، که اون جنبه رسالتش این است که نیاز نیازمندان رو برطرف کنه. لذا در ادامه آیه میخواد کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، این به حال به اینها بعد داده بشه، اونا با هم دیگه منافاتی نداره. و بعدش هم ایشون میگه اگر مراد این است که مصرف در هر دو فی موارد ششگانه است، جایی برای ادعای اختصاص اول به رسول نیست. نه، این اصلا با هم دیگه منافاتی با هم دیگه نداره، اون مختص این جنبه اختصاصی چجوری استفاده بشه این اختصاصی اولیه است، انفال این چنینه، برای او مقدسه. حالا مقدسه یعنی این که در جنبه های شخصی خودش، نه در اون جنبه حاکمیت خودش که از جانب خدا متعال آمده خلاصه جمع میکنه. بعدشون یه لطفی به برنامه علامه دارن که شما که ظاهر نیست که ایشون متمکن از جمع بین دعایه نشد. خوب بود، همین به همین اشکال ایشون بسنده میکرد دیگه ادامه نمیداد در این تعبیرات رو. بعد ایشون میگن که مرحوم علامه این عجب است از ایشون، عجب اینه که ایشون متعرض صحیح محمد ابن مسلم نشدن. یا کنید ده به مرحوم علامه، حالا این بحث بحث استطرادیه، داریم عرض میکنیم، ده به مرحوم علامه رضوان الله این است که در مباحث تخصصی فقهی وارد نمیشن. فعلا ما اینجا حدود 20 تا روایت درباره انفال داریم که حالا بهش اشاره میکنیم که بعضی از این روایات به هر حال خود ایشون اشکال میکنه که باید اعراض بشه، که ما عرض میکنیم نه، این میشه باهاش بهش استفاده ازش تمسک کرد، بهش تمسک کرد که حالا اون نظر ایشون به نظر میرسه که در رد مرحوم های خویی در یک بحثی قرض اینه که با اینکه ایشون حق استادی به گردن ما دارند، اما در این حال این به حال تعبیرات سزاوار نیست که ایشون من منشه این مسئله این است که متصدی تفسیر قرآن یا باید اشخاص متعدد باشند که هر کدوم تخصص در جهتی داشته باشند، یا مثلا امام باشد دیگه، حالا چه این چیزی، یا فرد خاصی که جامع همه علوم متقدمه باشه. حالا به هر حال ایشون که این ادعا رو نکرده مرحوم علامه، اما چه این تعبیری به نظر میرسه که شایسته این، حتما ایشون شاگردی مرحوم علامه هم کردن در مباحث تفسیری و فلسفی. به هر حال شخصیت بزرگواری هستند و تحقیقات خوبی در این رابطه دارن که ما به هر حال از تحقیقاتشون استفاده میکنیم. اشکال به خاطر اینکه آیه اول اختصاص رو بیان میکنه. بله، خود مرحوم علامه فرمودن هر جای بحث خاص فقهی میرسه ایشون موکول میکنن به بحث فقه. بحث تفسیری کردن، یعنی تفسیر آیه چی به ما دلالت میکنه. در روایت هم که روایتی که با ظاهر آیه مناسب باشه عمدتاً بیان میکنن، منتها روایاتی که در بعضی از آیات با مصداق آیه یا معانی بطنیه باشه اونم میارن، چون مباحث عمومی تفسیره. اما تو مباحث فقهی که بحث تخصصیه بعد اعمال تعارضات و امثال اینها بشه دیگه وارد نمیشن، بحث مفصل میشه دیگه. بله، ایشون تفسیر آیت الاحکام که ندارن، تفسیر قرآن دارن مرحوم علامه. اون در آیت الاحکام باید بحث خودش بشه، که قرض اینه این اشکال ایشون به این جهت وارد نیست. یکی دو تا روایت آوردن تو بحث روایی همین زیل آیه به هر حال سوره حشر، اما به صحیحه و صحیح محمد مسلم که دو تا صحیح محمد مسلم داریم، یکی مختصر یکی مفصله که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، به اینا ایشون توجه نمیدهند. به هر حال غرض ما اینه فعلا تا اینجا بحثمون در استفاده از حکم انفال به این 5 آیه شد که در قرآن کریم داریم که انفال اجمالاً اون زمینی است که بدون خونریزی گرفته میشه تحت تصرف برحال رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمده است. این فرد قطعیشه که در آیه 6 این رو دلالت میکنه و آیه انفال هم که گفتیم مطلقه. حالا ببینیم که همین آیه 6 مطلب دیگری رو هم دلالت میکنه یا نه غیر از زمین، این یه بحث دیگه است. و بحث بعدی بررسی روایات در ذیل هم آیه انفال و هم در ذیل این آیه برحال فی است که انشاءالله این رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.